بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قبل از آغاز بحث، بنده برای اولین بار بعد از 26-27 سالی که تو این حسینیه با هم مشغولیم، بنا به جهت امشب میخوام یه خواهش بکنم، دیون جهتش چیه بمانه، چون امشب شب سال مرحوم مادر من هست به قمری، و لذا این تقاضا رو میکنم یه فاتحه امشب از این حسینیه به روح ایشون ما هدیه کنیم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب بس، جلسه 48 در رابطه با معاده. سلام علیکم. رسیدیم به اونجایی که قیامت اگر یوم الجمع است و یوم الحشر، یوم الفصل و یوم النشرم هست، که توضیحش جلسه قبل گذشت، آیات مربوطش رو هم دیدیم. نشر به چه معنی؟ به این معنی که بعد از اون که همه انسان‌ها در فردای قیامت در محکمه عدل الهی جمع می‌شوند و بدین جهت یوم الجمع میگن و برای حساب رسی در پیشگاه الهی قیام می‌کنند، لذا یوم القیامه و یوم الحساب میگویند، بعد از حساب رسی با محکمه عدل الهی نشر صورت میگیرد، یعنی انسان ها از همدیگه جدا میشن و به اقتضای درجه و مقامی که در اون حساب رسی بر مبنای اعمالی که در دنیا انجام دادن جایگاه پیدا میکنن. مثالی که جلسه قبل زدم عمدن یادآوری میکنم که خیلی مطلب رو در ذهن ما ساده و روشن میکنه. عرض کردم شما توی باقی سیب درختان رو میکنید، موقعی که دیگه فصل کندن سیبها شده، همه اینها رو یه جایی جمع‌آوری میکنید، بعد میایید این سیبها رو جدا میکنید، به اقتضای درجه بندی کال رسیده است، پوسیده است، به درد بخوره، باید یه سری رو جدا کنید بریزید تو آغال اسب و الاغ، یه عده رو جدا کنید، یه بعضی سیبا رو بریزید توی کود و پهن حیوانات، یه سیبایی هم برای مجالس ارزنده و عالی، این میشه نشر. همین کار در قیامت به یه معنا بعد از یوم الجمع و یوم الحساب و حسابرسی به معنی نشر در مورد انسان‌ها صورت میگیره. قرآن کریم در این رابطه دو تا دستبندی کلی رو اول انجام داده که یکیش انسان‌ها رو در این نشر به دو دسته تقسیم کرده، در یکی به سه دسته. برخی مخالفین قرآن کریم که تلاش دارن به قول خودشون قرآن را بکوبند و رد کنن، این موضوع رو تحت عنوان تناقضات قرآن مطرح کردن که قرآن متناقض داره، یه جا میگه دو دسته میشن، یه جا میگه سه دسته، پس معلوم قرآن کلام الهی نیست که تناقض داره. من اول این دو دسته کدومان، سه دسته کدام است رو عرض میکنم، بعد با یک بیان بسیار ساده و روشن برای همه تون روشن خواهد شد که این تناقضه یا بحث چیز دیگره. یک، در سوره مبارکه قیامت آیه شماره 22 تا 25 دو دسته بودن انسان‌ها رو در یوم النشر یا برای نشر یا یوم الفصل برای فصل و جدا کردن مشخص میکنه به عنوان دو دسته. آیات بسیار دیگری هم هست ولی من اینو به عنوان نمونه عرض میکنم. سوره مبارکه قیامت آیه شماره 22 تا 25، آیه 22: وجوهان یومئذ ناظره، چهره‌هایی، افرادی که در چنین روزی در چنین حالتی، ناظره با سادزاد یعنی شاداب، خرم، نظره و نظارت در رابطه با درختانه باغ هم به کار میبرن. شما وارد یه باغ میشید، درختها همه سرسبز، شاداب، خرم، پر از گل، پر از میوه، اینو میگید نظره. اما اگر این باغ فرسوده، درختها خشکیده، شاخه ها همه پلاسیده، مثلا نه میوه ای نه گل، اونو تعبیر دیگری به کار میبرن. وقتی قیامت برپا شد، حسابرسی صورت گرفت، از نظر قرآن کریم طبق این آیه شریفه، وجوهن، یه چهرهایی، یه صورتهایی، منظور یه دسته از افراد. شما وقتی نگاه به اینها میکنید، اینا شاداب و خرمن، یعنی معلومه که الحمدلله از پل گذشتیم، الحمدلله مورد قبول واقع شدیم. که در سوره مبارکه متففین اونجا اشاره میکنه در این رابطه که اینها که حالت نظره دارن، حالت شادابی و خرمی دارن، این نظره و خرمی در رابطه با نعمتهایی است که براشون قرار داده شده. سوره مبارکه متففین آیه شماره 24: تعرفو فی وجوههم نظرت نعیم. اینو داشته باشید، خدای بر علو درجات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید که با توجه به آیات قرآن تفسیر آیه به آیه اثبات میکنن و ما انشاءالله به این بحث میرسیم که جنت نعیم یعنی جنتی که برخوردار از مواهب ولایت اولیای الهی است. این اثبات میشه از خود آیات بی روایت، روایت که پره، مرحوم علامه این کار رو کردن، از ربط آیات به هم دیگه که ما انشاءالله در ادامه این بحث با هم. پس یه دسته وجوهون این چهرهایی که یوم ازن در چنین روزی یعنی قیامت ناظره الی ربها ناظره، شاداب و خرم به سوی پروردگار، این دومی با تنزینه نظاره میکنن. اون آیه 24 سوره مطففینم این نظرت رو نظرت نعیم میدانه، که فعلا بدون استدلال آیات همینقدر از بنده بپذیرید که این شادابی نعمت یعنی دنبال روح اولیای الهی بودن. حالا میبینن عجب، اگه تو دنیا میگفتن علی و آل علی، میگفتن اینا مرتجعن، اینا امولن، اینا قدیمین، اینا هنوز به 14 قرن قبل برگشتن، اون روز شادابی چهره معلوم میشه که این علی گفتن ها چه فایده ای داشت. نه فقط گفتن لفظی ها، توجه دارید، یعنی با علی بودن، یعنی راه علی رو رفتن، یعنی دنبال روی اهل البیت حرکت کردن. خب اینا یه دستن و وجوهن و چهره هایی و صورت هایی و آدم هایی، یوم ازن باسره، بصور یعنی عبوس، شدت خشم و ناراحتی. شما حالا در مقام تشبیه عرض بکنم، الان تو محکمه یک قاضی یه دادگاه قرار گرفتیم، قاضی هم عین حق قضاوت کرد، ما هم یقین داریم، خودمونم باورمون شد که قاضی جز حق قضاوت نکرده، به ما گفت شما چنینین چنانین چنانید، و ما بسیار شاداب و خرم از این که الحمدلله در محکمه دادگاه قاضی عادل حق رو به صاحب حق داد. این میشه وجوه ناظره به تعبیری. اما وقتی که در محکمه قاضی قرار میگیرم و میدانم قاضی جز به حق قضاوت نکرد، برای من یک مجازاتی رو در نظر گرفته که وقتی به فکر فرو میرم چهره در هم میره، به شدت به خودم مثلا میپیچم، حالت ناراحتی تمام وجود منو گرفته، و از اون طرف هم میبینم خب حقه، حق داشت این کار رو بکنه. میگه اینا دسته دومن و وجوهن یوم ازن باسره، چهره هایی که به شدت در هم کشیده شده و عبوس و ناراحت و به خود فرو رفته ان، تظن ان یفعل بها فاقره، فقر فقیر، با ستون فقرات هم ریش است. اصلا چرا فقیر و فقیر میگن؟ چیزی که ما را سر پا نگه میداره سلامتی ستون فقراته. بعضی وقتا دیدید کسی میخواد بگه که آقا دیگه خیلی تو فشار قرار گرفتم، میگه کمرم شکست، پشتم خمید، یعنی دیگه این فقر، فقر اقتصادی در جامعه در واقع پشت آدم رو شکسته، فقر جامعه رو میشکنه، و از این جهت فقیر میگن، فقر میگن. لذا کسانی که میتوانن در جامعه فقر رو برطرف کنن، یکی از بهترین و عالی ترین خدماتی که مورد رضای خداست فقرا رو از فقر در آوردنه. ولی حالا فاقره که این هم ریشه است، میگه تظن ان یفعل بها فاقره، این تظن در اینجا گمان میکنن. چرا گفته گمان؟ اینا یقین ندارن، چون هنوز امید دارن شاید آمرزیده بشن، شاید یه عنایتی شامل حالشون بشه، که حالا اونو انشالله تو جلسه آینده که بعث اعراف و شفاعت رو مطرح میکنم که جان کلام قیامته، جان کلام قیامته، که انسان دیگه از همه جا مایوس شد و اونجا داره نگاه میکنه آیا حضرت زهرا به فریادش میرسه، آیا امیرالمومنین کمک، آیا امام حسین عنایتی خواهند کرد یا نه. لذا حتی این دسته، لذا قرآن، بعضی البته در تفسیر گفتن این ظنه ای مثلا یقین ای غنه، نه، خداوند میتونست یقین به کار ببره، این ظن رو به کار برده، یعنی اینا هنوز یه امیدکی دارن. حالا به هر حال ان یفعل بها فاقره، که نتیجه اعمالشون در این دادرسی پشتشون رو بشکنه. دیگه افتادن، دیگه بیچاره شدن. خب پس اینجا دو دسته شد دیگه، وجوه ناظره، وجوه باصره. خب در سوره مبارکه واقعه آشنایید، بحثش هم قطعا براتون شده، اونجا که خیلی بحثا در رابطه با قیامت داره و ببینیم اگر خدا توفیق داد بتونیم کل سوره واقعه رو در این رابطه با هم بحث کنیم، نمیدونم. اونجا سه دسته کرده بعد از مقدماتی که راجع به قیامت فرمودن، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، تا میرسه آیه شماره 7 و کنتم ازواجا ثلاثه، شما دسته ها و گروه های سگانه اید. خب اونجا که گفت دوتا، اونجا گفت وجوه ناظره، وجوه باصره، چیزیه که نگفت. یه دسته شاداب خرم، یه دستم عبوس و در هم فرو رفته و بیچاره و ناراحت از اینکه وای داره پشتمون میشکنه، الان ما چه کردیم که دیگه به تعبیری به زمین افتادیم، دیگه زمین خوردیم. اما اینجا میفرماید و کنتم ازواجا ثلاثه، شما گروه ها و دسته های سگانه میشید در قیامت. فاصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اصحاب مرحوم علامه در اینجا یه تعبیری دارن، مفسرین دیگر به این دقت توجه نکردن. اکثرا اصحاب میمنه رو میگن اصحابی که گروهی که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه، یمین، و اصحاب مشعمه رو میگن اونایی که نامه اعمالشون به دست چپشون. مرحوم علامه میفرماد این از این آیات در نمیاد، چون اگر قرار بود دست راست و دست چپ بشه باید میمنه و میسره گفته میشد. نه، اینجا میمنه درست دست راستم یمین گفته میشه، از یمنه، کسانی که با یمن و برک عمرشون برکت داشت، استفاده کردن، بهره بردن و به چیزی که قرار بود برسن رسیدن. مشعمه دوچار شومی شدن، عمرشون برکت براشون نداشت، اون بهرهی که قرار بود ببرن نبردن. اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، وای چیان اینا، کیان، نمیدونید اینا به چه درجاتی از یمن و برکت و ارزش ها رسیدن. و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، اما اون گروه های شوم و بیچاره و بدبختی که زشتی و تباهی و تلخی های زندگی رو برای خودشون فراهم کردن. و سابقون از سابقون، اولائک المقربون، و اون سبقت گیرنده های سبقت گیرنده که به مقام قرب نائل شدن. پس اینجا شد سه دسته. اول اون اشکال رو طرح کنیم، جوابش رو عرض کنم، بعد بریم جلو. تناقض است؟ نه، کسی که این حرفو میزنه منطق نخونده یا خیلی بیسواده یا شالاتانه، میخواد کلا بذاره سر مردم. چرا؟ چون آقا قبل از ملا صدرا از زمان ارسطو میگفتن در تناقض 8 وحدت شرط دار: وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت و جزء و اضافه، جزء و کل و قوه و فعل است در آخر زمان. ملا صدرا یه وحدت اضافه کرد، گفت 9 وحدت، وحدت هم. الان من سوال میکنم آقایون، الان من در جمع شما ساده اینجوری عرض میکنم، دوستانی که این کلاس ها رو گذروندن توجه دارن بحث چیه. من الان اینجوری عرض میکنم، یزید لعنت الله علیه انسان نبود، یزید انسان بود، این تناقض هست یا نیست؟ بله، تناقض. نه، به چه لحاظ؟ یزید انسان بود به جهت قیافه، خب بله، دوتا چشم داشت، دوتا گوش داشت، دست و پا داشت، مثل بقیه آدم ها را می رفت، هر می زد. یزید انسان نبود از نظر انسانیت و اخلاق، پس دو لحاظه. جور دیگه میگم، وحدت، حالا اینجا وحدت حمله به قول ملا صدرا، حالا بیام وحدت زمان و مکان. الان، الان هم شب است هم روز، تناقضه؟ نه، الان شب است اینجا، روز اون بره نیم کره، بله. اگر بگم الان همین جا هم شب است هم روز، بله تناقضه، چون هم وحدت مکانه، هم وحدت زمانه، هم وحدت موضوع. با این بیان بیایم اینجا، آیا در آیه اول حصر کرد به دوتا یا دوتای کلی رو فرموده؟ دوتای کلی در دومی، دوتای کلی یکیشو دستبندی کرده، گفته وجوه ناظره میمنه هستند و سابقون، یعنی در یه درجه نیستن، حتی وجوه باسرم در یه درجه نیستن. لذا همونطوری که بهشت درجاتی دارد، جهنم هم درکاتی دارد. به درک میگن درکات جمعشه، یعنی اونا از اون ور درجه دارن، اونا از اون ور دارن، درکات دارن. این اول دوتای کلی رو گفته. بذارید یه مثالی بزنم. فرض بفرمایید بنده در یه اتاقی رو باز کرده، 30 نفر تو این اتاق نشستن، 2 نفرش برای من و شما خیلی شاخص و مهمن. من در رو که باز کردم اومدم بیرون، شما میفرمایید کی تو اتاق بود؟ من اسم اون 2 نفر رو میبرم. منحصر کردم، گفتم فقط این 2 نفر؟ نه دیگه، من این 2 نفر که خیلی مهم بود و مورد توجه بود، اول گفتم فلانی و فلانی تو اتاقن، بعد میگم که بنا به جهاتی، میگم فلانی و فلانی و فلانی ها. این تناقض بود. من اول دوتای شاخص رو مطرح کردم، بعد اومدم جزئی تر بقیه را مطرح کردم. بله، اگر اول بگم فقط این دوتا هستن، بعد بگم نه فلانی و فلانی هم هستن، یا این تناقضه، این نشد، شما اول معلومه نمیدونستید. آیه اول دستبندی کلی کرده، به تعبیری بهشتی جهنمی، وجوه باسره ناظره، وجوه باسره. اما بعد میاد میگه بهشتی ها حالا درجاتی داره، یه درجهش مال از سابقون، از سابق. حرف اونا کیان؟ اونا اهل بیت. حالا بعد صحبت، حرف اونا رو نزنی، اونا یه جایگاهی دارن که تو قیامت هم هی میگید خدایا میشه یه روز ما رو اونجا ببرن، میشه یه روزم یه عنایتی به ما، اون بحث دیگریه. ولی حالا بیایم تو بقیه بهش، اونا هم تازه درجاتی دارن. اجازه بدید من به روایت اشاره کنم، بعد برسم ادامه آیات. این روایات خیلی جالب و روشنگره. یک، در کتاب بهار جلد 8 صفحه 198 از امام صادق علیه السلام. چقدر جالبه که انشاءالله در بهشت دور هم بشینیم، به ما اجازه بدن، حالا اون برجستگان اولیای الهی، سلمان فارسی برای ما توضیح بده، ابوذر غفاری برای ما توضیح بده، کمیل بیاد و مالک اشتر بیاد و وقت اونجا بشینیم، چه آلنج. به والله راست میگم، به این صیغه قسمه راست میگم، اگه آدم یک کمی روی این آیات و روایات کار کنه، با مقدمات عقلی که قبلا گفتم، به این باور میرسه که اصلا چیه دنیا، اینا چیه که ما خودمونو به اینا دلخوش کنیم. لذا در قیامت هم میاد آیات رو بر شما میخونیم، به گناهکاران میگن کم لبستم فی الارض عدد سنین، چقدر تو دنیا بودی که اینجوری این همه نعمت ها رو از دست دادید؟ قالو لبسنا یوما او بعض یوما فاسأل العادلین، یه روز بود، یا قسمتی از یه روز بود، اینقدر بیارزش جلوه میکنه. وقت برای این دنیا به جای کسب مقام قرب اولیای الهی آدم بره دنبال آلودگی. حالا اجازه بدید، امام صادق علیه السلام فرمودن لا تقولوا جنتا واحده، نگید یه بهشت، ان الله عز و جل یقول درجات بعضها فوق بعض، خداوند فرموده درجاتی است در عالم بهشت که بعضی ها فوق بعضی، درجه بالاتر و بالاتر و بالاتر. و این روایت پیغمبر رو دقت بفرمایید، در ربیع الابرار و نصوص الاخبار جلد 1 صفحه 203 و 204 پیامبر فرمودن اذا دخل اهل الجنه الجنه قال الله تعالی، وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن، حالا انشالله از آیات اینا بعد بحث میکنیم کدوم بهشت کدوم درجه باش، حالا هر کدوم، اذا دخل اهل الجنه الجنه، وقتی بهشتیان وارد بهشت شدن، قال الله تعالی، ذات اقدس الهی میفرماید اتشتهون شیئا فاعیدکم، آیا چیزی میل دارید براتون بیشترش کنم؟ قالو یا ربنا و ما خیر مما اعطیتنا، خدای دیگه بهتر از اینایی که به ما دادی چیه؟ قال رضوانی اکبر، رضوانی اکبر. حالا اون از آیه بعد براتون میخونم. بله، حالا اینا چیه؟ به قول مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، تو کاخای بهش بشینن و شاخهای درخت گلابی رو بکشن پایین و گلابی ها رو بچینن بخورن و چهار تا هورال اینو قلمانم برای اینا اینا که والا بچه بچه هاست. در محضر یکی از بزرگان، خدایش بیامرزه، من توفیق درکشو داشتم، صحبت شد از بعضی کراماتی که بعضی ها با برخی اذکار و سیر و سلوک ها بهش میرسن. بعضی ها داشتن با یک مثلا جبونه یا کم سن سالی که تو این بادیا براشون خیلی مهم بود، این مرد خدا سرش انداخته بود پایین، جیل لبخند ملیحی داشت، بعد سر رو بلند کرد گفت آقا جان اینا نخودکش میشه جیب بچه هاست، اینا چیه؟ بیاین بالاتر. حالا اوناش هم نخودکش میشه به اشتیاز میاد و رضوانی اکبر. حالا چیه؟ اجازه بدید با آیه بحث بکنیم. در سوره مبارکه توبه آیه 72 این آیه رو دقت بفرمایید. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خدا وعده داد نسبت به مؤمنین و مؤمنات، حالا چه مرد چه زن، وقتی ایمان داشتند و عمل صالح کردند و ان شاء الله تو یوم الحساب در موقع جدا شدن تو یوم نشر جزء بهشتیا شدن، وارد جنات بهشت ها و باغ هایی که خالدین فیها در اونها مخلدن. اما این قید بعدیش چیه؟ و مساکن طیبه فی جنات عدن. عدن، عدن با عین که معدن، ما معمولا معدن میگیم، این از همین کلمه است، یعنی ثابت، مستقر و استوار. معدن یه جای ساکن و ثابته. مساکن طیبه، جاهای سکونت پاکیزه ای که در جنات دارای استقرار و آرامش است. اما و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. پس اینجا در واقع سه درجه بهشت رو معین کرد. همش مال وجوهن یوم اذن ناظره هست یا نه؟ یعنی خود وجوهن یوم اذن ناظره، یا در جنات تجریم تحت الانهارن، یا در جنات عدنی که مساکن طیبه درش هست هستن، یا تو رضوانن من الله اکبرن، ولی همه جزء گروه اول میشه. خب بله، اون دستبندی کلی اولیه میشه. اون وقت اینجا ما در سوره مبارکه الرحمن که میایم، دقت بفرمایید، در آیه 46 میفرماید ولی من خاف مقام ربهی جنتان. اونی که از مقام ربوبی در دنیا خائف بود، آقا مقام خوف خیلی مقام بالایه، مقام خوف یعنی آقا خدا میترس. یه بارهای مزاح رو کردم، یه بنده خدایی میگو من از امیرالمومنین علیه السلام شجاعترم. آقا این چه حرفیه میزنی؟ کی جرأت کرده؟ گفت برای اینکه علی از هیچ کی نمیترسید، علی از خدا میترسید. من آخه از خدا نمیترسم، پس من از علی شجاعترم. نعوذ بالله. انسانی که انما یخشى الله من عباده العلماء، آدمی که از خدا بترسه دروغ نمیگه، آدمی که از خدا بترسه غیبت نمیکنه، آدمی که از خدا بترسه مال مردمو نمیخوره، آدمی که خلاص همه اینا توش هست دیگه. حالا بله من خاف مقام ربهی جنتان، چرا گفته دوتا بهشت؟ مگه خداوند جنتش منحصر به دوتاست یا بهشتای دیگه نداره؟ اینا ریزکاری های ظریف قرآنیست که اون بدبختایی که با هم برخورد اولیه میگن تناقض است، و بدبخت‌تر از آنها برخی بچه مسلمونا که بدون مطالعه و بدون سوال میگن راست میگن آه قرآن هم که تناقض داره، عجب مثلا هنری کرده. نه آقا جون، اینا ریزکاری های ظریف قرآنیست که داره به ما توجه میده. بیاد یک کمی پایین تر تو آیه 46 ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اما تو آیه 62 و من دون هما جنتان و غیر از اونام دوتا بهشت دیگره. اون دوتا بهشت رو در این چند آیه میشموره، اینه اینه، این همه نعمته، این همه ارزش ها توشه، بعد میاد میگه پایین ترش هم دوتا بهشت دیگره. باز میگم خدای بر علو به درجات علامه طباطبایی بیفزاد که این مرد خدا کار کرده رو این آیات با توجه به آیات دیگر قرآن و روایات معصومین علیهم السلام. میگه این دستبندی کلی اینجا دوتا بهشت، ببین اول گفت بهشت جهنم، وجوهن الى ربها، وجوهن یوم ازن ناظره الى ربها ناظره و وجوهن یوم ازن باسره، پس شد بهشتی جهنمی به تعبیری. بعد اومد بهشتی ها رو دستبندی کرد، بهشتی هایی که اصحاب یمینن، بهشتی هایی که از سابقون از سابقونن، یا طبق این تعریف بهشتی هایی که در جنات تجریم تحت الانهارن، بهشتی هایی که در مساکن طیبه هستن، بهشتی هایی که در رضوان من الله اکبرن. اومدیم تو سوره الرحمن عروس قرآن، دو تا جنت برای درجات بالا، دو تا جنت هم درجات پایین تر، یعنی درجه بالا و پایین بهشتی هم دوتان. مرحوم علامه با شواهد آیات و روایات که حالا براتونم میخونم فرمودن این دوتا یعنی یه بهشت حسی ظاهری چشم پر کنه شکم سیر کن. بله بعضی ها دلشون خوشه، آقا من دو دنیا روزه گرفتم، گرسنگی رو تحمل کردم برای اینکه چلو کبابای بهشت به من بدن، من شل زردای دنیا رو احتمال دادم نجس حرامه نخوردم ولی شل زرد قیامت رو میخوام، من ربا نخوردم گران نفروختم که منو یه کاخ بدن و اونجا هم باقای سیب و گلابی بهش داشته باشم، تو این نهر شیر و عسل بین دوتا نهر بشینم صبونه راحت، یه لقمه میزنم تو این نهر رو، یه اینا هم هست نوش جونتون بخورید، خدا بیامرزای حاجیان رو میگم نوش جونتون هرچی میخواید بخورید، نمیگم اینا نیست، اینا مالی یه عده است. نعمت جنت بله ها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست، اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. بهشت دوم چیه؟ حالا از قرآن میخونم براتون، قرآن اینا رو گفته. بهشت دوم چیه؟ بذارید از قرآن بخونم. به 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 الله مرزون، حیف نیست آدم اینا رو از دست بده، به خاطر چی؟ چند روزه دنیا، به کی وفا کرد دنیا؟ حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است و یا خواب است و یا افسانه ای، پس بگفتم حال اون کس او که دل بر وی ببست، گفت یا مست است و یا دیو است و یا دیوانه ای. آدم عاقل به چی دل میبنده؟ چه چیز دنیا قابل تکیه است؟ مرحوم ملا احمد نراقی مرد بزرگی است، صاحب کتاب معراج السعاده، دیوان شعری داره به نام تاقدیس که مثنویه، در اونجا در قالب مثال میگه جوانی به سرعت تو بیابان میدوید، دید گرگ داره تعقیبش میکن، دید نمیتونه دره، رسید به دهانه چایی، گفت خب بذار برم تو چاه، دید اتفاقا تنابی هم آویزونه، تنابه رو گرفت برم تو چاه، گرگه دره بعد بیام، همینجور داشت میرفت پایین، دید ای وای ته چایی اژدها دهان باز کرده، الان که اینو ببله، خب من که نمیتونم پایین برم، این تنابر گرفت وسط چاه، خودشو به دیواره چاه تکیه داد که دید گرگه اومده دهانه چاه ایستاده منتظره، گرگه از بالا پایینم که دهن اژدها بازه، یه دفعه دید اه دوتا موش سیاه و سفید اومدن دارن تناب میجون، الان انقریبه که تنابم پاره بشه بیفته، اما صدای وزوز زنبور عسل اومد، دیدیم بغل زنبور عسل کندوی داره عسل، حالا ما فعلا از این عسله بخوریم این چی میشه، هرس پاره شدن تناب، گرگ اون اژدها افتادن، نیش زنبور یه عسل هم میخورد، میگفت دنیا اینه، این گرگ عجله داره همینجور پشت سر ما میاد، این تناب عمره، این موش شب و روزه که داره همینجور تناب ما رو میجوه، این اژدها هم قبره، این عسل هم شیرینی دنیا، دنیا اینه. ولی حالا ببینید چی میخواد بگه اینجا، آدم تو این چند روزه دنیا بخواد تقوا و پاکی رو رعایت کنه، آخر سوره مبارکه قمر آخر سوره مبارکه قمر دو تا آیه رو میخونم. ان المتقین فی جنات و نهر. خب متقین جزء بهشتیان، جزء وجوهن یومئذ ناظران. اینا در جناتن، بهشتا هستن، نهرها جاری. فقط همینه. حالا درجه بالاتر متقین چی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وای چه مقام. هم نشین خدان. هم نشین خدا یعنی چی؟ توضیح میدم. نه یعنی خدا جسم مکان داره اینجا نشسته من بغلش میشینم. آقا مگر ما این همه بحث در بحث مقام ولایت کردیم به اینجا نرسیدیم که اگر بنا بود در این عالم خدا با همه عظمتش به اقتضای عالم امکان دنیوی جلوه کنه در قالب 14 معصوم جلوه میکرد. اشتباه نشا، نمیگم خدا در عالم ماده ظاهر میشه، خدا جسم نیست ظاهر بشه، میگیم اگر عظمت خدا قراره در این عالم در قالبی مجسم بشه شما ببینید، یعنی معصومین علیهم السلام. لذا خدا بیامرز شهریار تبریزی رو انصافا قشنگ گفته، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. بله همه اون عظمت داره ده. حالا قیامته، قیامت ظهور ملکوته، ملکوت خدا بخواد جلوه کنه میشه تجلی عظمت مقام اولیای الهی در قیامت. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه مثال دنیوی بزنم. آقا یک کلاس گذاشتن، حالا تو مسائل معنوی مثال بزنم، عزیزانی که علاقمند و عاشق مسائل معنویان میگه آقا 50 سال کلاس رفتم. حالا بگذاریم چه دردی ما این روزا گرفتاریم تو دست بعضی مذهبی ها. بنده خودم الان مشکلاتم بیشتر از مذهبی هاست تا غیر مذهبی ها، صادقانه بگم، چون غیر مذهبی هاستون حسابشون جداست. آقا ما دو صفحه جداییم، ولی با مذهبی ها چه گرفتاری ها؟ یکی از گرفتاری ها 4 تا کتاب خونده، یه مدرک دانشگاهی گرفته. آقا دیگه هیچ کیو تو این عالم قبول نداره. این چه دردی است که دامنگیر ما میشه. حالا یه بنده خدایی 50 سال زحمت کشیده، های خونده، استاد دیده، کلاس رفته، حتی تو مراحل عملی هم یه زحماتی کشیده، میفهمه که یه مبهماتی تو عالم معناست، میفهمه این مبهمات رو نفهمیده، چون این خودش یه فهمه دیگه. یه وقت نمیفهمه که جهل مرکبه. مثلا مرحوم اشرف تقی آملی در این تهران رضوان الله تعالی علی، چه مردی بوده، از چهره هایی که در فقه مجتهد مسلم که همه مراجع بهش اجازه اجتهاد داده بودن، همه هفته شبای چهارشنبه شب تو تهران جلسه درس اخلاق داشت، برخی بزرگان و قدیمی ها پای درسش حاضر بودن، صبح درس فقه میداد، علمای تهران میرفتن پای درسش فقه گوش کنن، بعد از رات درس فلسفه میداد، اونایی که تو رشته عقلی و مسائل فلسفی بودن میرفتن محضرشون اسفار میخوندن، که آقا رضی شیرازی که الان از قدیمی های تهرانه و بیمارم هست، خدا انشالله ایشون هم شفا بده و سلامت بداره، اینا جز شاگردای دوره های آخر اسفار آقای آشمانتقی آملی در تهران بودن، این پیرمردای سابق چهره های علمی اینجوری. اما ببینید میگه احساس کردم خلأ روحی دارم، اینا منو ارضا نمیکنه. درس فقه استادم، مجتهدم، دارم درس میدم، درس فلسفه دیگه اسفار کسی درس بده معلومه چیه، ولی نه، یه گم شده دارم. همه این بساطو جمع کردم گذاشتم رفتم نجف، چسبیدم به ذریح امیرالمؤمنین و گریه کردن و ناله کردن. آقا تشنم، آقا میدونم یه گم شده دارم و کمکم کن. یه پیرمردی رو سر راه من قرار دادم، یه چند سباهی منو ارضا کرد، دیدم نه خبراییه، اما مدتی گذشت دیدم نه اینم در همین حده. اومدم گفتم یا امیرالمؤمنین اینا منو ارضا نمیکنه، منو به دامن آستلی قاضی انداختن. تا تونستم تو محضر آستلی قاضی نشستم، همه اون حرفا رو گذاشتم کنار شروع کردم با استلی قاضی درس خوندن و انقدرم جز خصیصین استلی قاضی شد که مرحوم آقای قاضی برای پسرش دختر آقای آملی رو گرفت که یکی از دخترای آملی عروس مرحوم آقای قاضی شده. ببینید انسانی که مثلا توی این وادی قرار گرفته، این در میزنه اون در میزنه تا حالا قیامت هم پی مقعد صدق عند ملک مقتدر، یعنی چی؟ یعنی میبینی که بهترین باغ اینا رو نمیخوام، بهترین مثلا فرض کنید خوردنی ها رو در قیامت میدن، میگه اینا که من یک کلاس درس امام حسین میخوام، یک عنایت عالم باطنی حضرت زهرا رو در قیامت میخوام. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وقت اون ببینید حسابش چی میشه. بله پس بهشت حالا که یوم النشره نشره نعوذ بالله، حالا آیات جهنم رو نخوندم بعد میخونم آیات جهنم که چیه، پناه بر خدا عذاب جهنم، نه میایم تو بهشتش، یه مرحله بهشت وارد مراحلی میشن، باغ و راغ و نمیدونم خوردنی و نوشیدنی و امکانات کذایی دنیوی، یک مقام بهشت طبق این آیه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که اون جایگاه میشه بهشت باطنی که حساب دیگه‌ای برای خودش داره. لذا ما میبینیم که در روایات در رابطه با واژه جنت یا به تعبیر من و شما بهشت، در آیاتی هم که تو قرآن اومده جنت الخلد، جنت و نعیم، جنت و نعیم با الف و لام فرق داره، جنات و نعیم با الف و لام و جنات، جنت المعوا، جنات المعوا، جنات و عدن، جنات الفردوس، روزه، روزات الجنات، دار السلام، فردوس، دار الاخره، دار الخلد، دار المقامه، مقامه، دار القرار، دار المتقین، مقام امین، مقعد صدق، الیین، الیون، حسنا. اینا همه تو آیات قرآن، شماره آیاتش هم نوشتم، لزومی نداره، حالا انشالله تو کتاب و جزء بشود میاریم. چرا این هم اسمای مختلف بکنه؟ اینا جایگاه های مختلفه، مقامات مختلف عالم بهشته. لذا یکی از دلایلی که فردای قیامت یوم الحسر میگن همینه، میگه وای من رفتم تو جلسه امام حسینا ولی میتونستم به جای اینجوری اینجوری باشم، من از این درجه بیارن این درجه. و وقتی هم که پرونده برزخ، حالا تو برزخ هم یه امیدکی هست، برزخ تمام شد دیگه چیه؟ قیامت دیگه حساب. مگه شفاعت؟ شفاعت هم مگر کارش تو دنیا کرده باشیم. لذا اجازه بدید یه روایت بسیار جانانه از امام صادق علیه السلام که هفته قبل گفتم وقت نیست، الان جاش هست، کتاب کافیه، جلد 2 صفحه 381. امام صادق علیه السلام فرمودن که مردم در قیامت به 6 دسته تقسیم میشن. قرآن که گفت 2 تا بعد 3 تا، با همین توضیحاتی که دادم حالا خیلی راحته. فرمودن که 1 بهشتیا، 2 جهنمیا، 3 مخلتون در قیامت ها، حالا حساب رسی بشه ببینید که چجوری میشه، 4 مرجون لامر الله، 5 مستضعفان فکری، 6 اصحاب اعراف. حالا اصل روایت رو میخونم، الناس على 6 اصناف، مردم در قیامت به 6 گروه و دسته تقسیم میشن. راوی میگه قال قلتو اتعزن لی ان اکتبها، قال نه. آقا اجازه میدید بنویسم؟ امام فرمود باشه بنویس. میگه نوشتم، قلتو ما اکتبو، قال، به امام عرض کردم آقا حالا چی بنویسم؟ بفرمایید. حضرت فرمودن 1 اکتب اهل الوعید من اهل الجنت و اهل النار، این دو دسته اولیه، اونایی که بهشون وعده و وعید داده شده یا بهشتیان یا جهنمی، پس این دو دسته شدن، اولی اهل جنت و اهل نار، که حالا خود جنت هم دسته هایی میشه. دومی وکتب و آخرونه، این آخرونه رو فوری آیه 102 سوره مبارکه توبه رو براشون خوندن، که حالا من آیه رو میخونم، و آخرونه اعترفو به ذنوبهم خلتوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اما غیر از اون دو دسته، یه دسته تو مرحله حسابرسی قیامت خب معلوم شد یا بهشتی، اینا حسابشون معلومه، بهشتیا بهشت، جهنمیام جهنم، که اینا قبلا هم یه توضیحی شاید عرض کردم، یا به گونه ای حسابشون که اینا راحت الان باید برن بهشت، یا به گونه ای هن که اینا دیگه جهنمی هن. اینا اصلا کاری با خدا نداشتن، کاری با اولیای الهی نداشتن. اما دسته سوم طبق این آیه و آخرونه دسته بعدی، اعترفو به ذنوبه. دیدید بعضی ها گناهکارن، طلبکار هم هستن. تو بعضی این اختلافات بین افراد آدم میاد گوش میکنه، میبینه طرف چقدر آدم بدیه، چه بدیهایی کرده، ولی چنان به خودش حق میده بدون یک ذره آقا ببخشید من اشتباه کردم، راست میگید، آقا چنان طلبکارانه برخورد میکنه. یه بنده خدای از دوستان ما میگفت همراه کسی یه سفر علمی خارج از ایران داشتیم، این آقا همراه ما بود، چیز خاصی نبود. وقتی برگشتیم از اون سفر علمی، یه جایی دیدم این آقا داره سخنرانی میکنه، منم جز مستمعین بودم. چنان شروع کرد دروغ گفتن که در این سفر من چه کردم، هی هم میگفت آقام شاهده، ایشون هم تشریف داشته. گفت من یه کمی شک برم داشت، کجا بود، کی بود، حالا پناه بر خدا. ولی دیگه فردای قیامت یه حرفا نیست، مو از ماست میکشن. اما این افراد کسانی هستند که اعترفو به ذنوبه، آج ما گناهکاریم. ابو سعید ابوالخیر یه جمله ای داره من خوشم میاد، میگه خدایا بد کردم، ولی من کیم که بخوام با تو در بیافتم، نفهمیدم. این یه حرفیه، من کیم که بخوام با تو در بیافتم. لذا اعترفو به ذنوبه، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، که حضرت اینا را مخلطون به کار برده براشون. اینا یه سری کارهای خوب داشتن، یه سری هم کارهای بد با هم قاطباتی انجام دادن. عسى الله ان يتوب عليهم، امیدی که خدا به اینا رو کنه، توبه شونو بپذیره، که اینا انشاءالله توفیق پیدا کنن تو دنیا توبه کنن. یعنی یه عدسه توفیق توبه پیدا نمی کنن، پناه بر. نه، اینا امید هست، چون کار بد داشتن کار خوبم دارن، بعد معترف هم هستن. من خیلی وقتا با دوستان جوان این حرفو میزنم، میگم وقتی شب قدر میشه پامیشی میه یه گوشه میشینی، چراغو خاموش میکنن تو این تاریکی، با خدای خودت، او خدایا من که میدونم بد کردم، خدایا من که میدونم گناهکارم، خدایا من که میدونم اونجوری که تو میخواستی من باشم نیستم، اما من اومدم اینجا بگم من بندم، من قبول دارم، اومدم کمکم کنی. لذا اگه دقت کرده باشید، من شبای قدر بارها این دعا رو تو قرآن به سر کردن به کار بردم، خدایا فقط نمیخوام ما رو ببخشی، میخوام کمکم کنی دیگه گناه نکنم، دیگه بد نباشم. خب اینا یه دستن، اینا امیدی هست که انشاءالله از جهنمی بودن برهن بیان جز اون گروه بهشتیا. حالا تو هر به قول بعضیا میگفت حالا فعلا تو بهشت جارو به ما میدن، میگن اینجا رو جارو بکش، نظام میکنم ها، حالا یواش یواش تا بیاد، یا مثل این که مثلا یه واحدهای پیش نیازی میدن، برو حالا اینا رو پاس بکن فعلا تا بعد شما رو ببریم سر کلاس. این دسته سوم. دسته چهارم، حضرت فرمودن وکتوب، اینجا آیه 106 سوره مبارکه توبه رو به کار بردن، و آخرونه مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حكيم. این با قبلی چه فرق کرد؟ خیلی ظریفه. قبلی چی بود؟ اعتراف میکرد، اگه بد بود یه کارای خوبی هم میکرد. این امید این که قبل از مرگ توبه کند و خدا توفیق توبه براش فراهم کنه است. بعضی وقتا بعضی مثلا دوستان جوان میان میگن آقا ما حالا درسته که گناه میکنیم، ولی انشالله بعد توبه میکنیم. میگم از کجا مطمئنی توفیق توبه پیدا کنی؟ از کجا مطمئنی عمر به صورتی باشه که با توبه از دنیا بری؟ اون دسته اول امید توبه است، اما دسته دوم چیه؟ امر به خدا برگزار شده. اینا یه جوری عمل کردن، نمیدونیم خدا باهاشون قراره چه بکنه، عذاب میکنه، شاید هم حالا خدا بهشون لطف کرد. ما خیلی حالا راجع به اینا ممکنه احیانا توفیق توبه در دنیا پیدا نکردن، ولی یه کارایی کرده باشن حالا اونجا مورد عنایت حضرت حق قرار بگیرن. اینا هم یه دستن. دست این تا اینجا شد چند تا چارت. پس دوتا بهشتی و جهنم به صورت کلی. حالا دسته اول کسانی که بالاخره امید این که توبه ای صورت بگیره، بعضی هم یک کمی کارشون سخت‌تره، ببینیم خدا در موردشون چه میکنه. حالا میایم دسته پنجم در بیان سوم حضرت، بیان چهارم حضرت، آیه 98 و 99 نساء رو به کار بردن. فرمودن وقتو بنویس. حالا دسته اونا کدومن؟ الا المستضعفین من الرجال و النساء ولولدان لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. اینا مستضعف فکری بودن. این بیچاره ها در یه شرایطی زندگی میکردن، خب نمیتونستن، بیشتر نفهمیدن، بیشتر براشون روشن نشده بود. اون اندازه هم که فهمیدن کار خودشونو کردن، و اگر هم میخواستن بهتر از این باشن، لذا قبلش میفرماد ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه و تهاجروا فيها. اینو اول میفرماد. میگه یه عده‌ای وقتی ملائک میان جان اینا رو بگیرن، اینا ظالمی انفسهم، به خودشون صدم کردن، بد کردن، به اینا میگن فیمه کنتم، این چه وضعیه، این چه زندگی بود شما کردید. میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما میگن الم تکن ارض الله واسعه و تهاجروا فیها، ارض خدا واسعی نبود، نمیتونید هجرت کنید برید یه جایی که به گناه اونا جداست. اما نه، میگه الا المستضعفین من الرجال و النساء والولد، نه واقعا یه دسته از مردای یه دسته از زنا بیش از این نمیتونستن، مستضعف فکری بودن. خب اینا هم مشمول عنایات الهی میشن دیگه. حالا از یه مرحله ای، اما دسته ششم آیه اعرافه که بحثشو میذاریم جلسه بعد، که قبل از تعطیلات بحثو شروع کرده بودیم. اون وقت حالا اعراف کیانن، شفاعت چه میکنه، اینو اگر عمری بود ان شاء الله جلسه آینده با هم شب جمعه بحثو میکنیم، ولی شب شنبه چون شب شهادت امام صادقه، ما جلسه خاصی راجع به امام صادق خواهیم داشت، و من از دوستان میخوام که شب شنبه بعد رو تحت این عنوان که ما یه عمری از امام صادق دم زدیم و شیعه امام صادقیم، امام صادق از ما چی میخواد، قراره چی بشیم، اونو انشالله میذاریم شب شنبه. ولی شب جمعه آینده اگر عمری بود، اجازه بدید که انشالله بحث اعراف و ادامه این رو در یوم الجمع و یوم النشر با هم بحث کنیم. خب یکی از درهای بهشت معروفه، میگن باب الحسین، یه در خاصی، یک حالت خاصی داره. اینجا افراد و تفرید هر دو غلط. بعضیا خیال میکنن یه یا حسین گفتن و دهه محرم فقط یه سینه زدن همه چی حل میشه. البته ما تو کار خدا دخالت نمیکنیم، خدا صاحب اختیاره، ولی طبق روایات این نیست. من روایاتشو میخونم. مگه همین امام صادق علیه السلام نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمیرسه؟ خب اینا رو باید ببینیم دیگه. این دست از اون برم خیال کردن آقا نخیر، شما حالا دم از امام حسین میزنید. آقا اولا شفاعت امام حسین در دنیا چی؟ میتونه مقدمه و وسیله بشه شما گناه نکنی. شنیدید، ولی امشب جاشو بگم، یه شیعه ای از بغداد میومد بره برای کربلا، یه سنی هم همسفرش رو تو راه به هم برخوردن، هم دیگر رو میشناختن. سنیه شروع کرد با این شیعه بحث کردن، استدلال نداشت، ولی شروع کرد توهین کردن و حرفای زشت و رکیک زدن، یه چیزایی گفتن. شیعه دلش شکست، حرکت کرد اومد راهشو عوض کرد که کربلا نرفت، رفت نجف. همین که چشمش به گنبد و بارگاه امیرالمومنین رسید، بغضش ترکید، زد زیر گریه، گفت یا علی، من که معتقدم شما همه چیزو میدونید، شما امامید، زنده و مرده ندارید، این آقا دل منو شکسته. کتکم زد، فوشم داد، ولی اونا منو نیازرد. این زخم زبانش منو آزرد. انتقام منو از او بگیرید. زیارتشو کرد و اومد خوابید. شب تو عالم خواب امیرالمؤمنین به خوابش اومدن، فرمودن که میشه به خاطر ما از او بگذری؟ گفتم آقا فداتون بشم، شما هرچی دستور بدید چشم، ولی چرا؟ فرمود وقتی از تو جدا شد، تو اومدی به سمت نجف، او میرفت به سمت کربلا، چشمش افتاد به فرات، این آب همینجور موج میزد، گریش گرفت، اشکاش اومد. گفت عجب مردم بی انصافی بودن، این آب اینجور موج میزنه، پسر پیغمبر رو محروم کردن، این برای حسین من اشک ریخته، این مقدار حق از ما پیدا کرد، تو فعلا نفرینش نکن. گفتم چشم آقا. از خواب پریدم اومدم حرم، یه زیارت خاصی کردم، حالم دیگه حال دیگری، اومدم کربلا زیارت خاصی و برگشتم به طرف بغداد، تو را برخورد کردم به این آقا. ولی حالا دیگه من یه آدم دیگه شدم، این به من رسید، دوباره شروع کرد زخمه ها. رفتی پیش مولات شکایت منو کردی؟ گفت من یه نگاهی کردم، لبخند زدم، گفت چی اینقدر آرومی؟ گفت بله شکایت کردم، ولی مولای من فرمود از او بگذر. چرا؟ این قضیه رو گفت، زد زیر گریه، گفت به خدا راست حق با شماست، بیا منو برگردون بریم نجف، من توبه کنم و میخوام شیعه علی بشم. گفت ان الحسین مصباح الهدى. بس این باب الجنه حسینه. ببینید چجوری نجات میده. بیایم دامن ابی عبدالله الحسین رو بگیریم. او اون چنان غم امت رو میخورد که وقتی فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، دید هیچ که جواب نمیده، فرمود پس دور شید، چون وقتی صدای استغاثه امام زمان بلند شه، اونایی که میشنون جواب ندن، اینها مستوجب عذاب میشن. حالا صدای استغاثه امام بلند شد، شاید حالا یک کمی با ذوق و سلیقه بگم، این متن مقتل رو نگم، غریبه به مضمون بگم. حالا هل من ناصر ینصرنی امام بلند شد، یه وقت دیدن بچه یه تو قنداقه داره هی میجنبه و حرکت میکنه، بچه رو بغل کردن آوردن، آقا جون این بچه هم ناآرامی میکند، آقا قنداقه رو در آغوش گرفت، آمد در مقابل سپاه ایستاد. به قول بعضی ها مظلوم ترین کربلا علی اصغره، چون هر کی اومد میدان شمشیری زد، نیزه ای زد، اما این که دستاش هم بسته بود و تو قنداقه بود، یه وقت پدر ببینه بچه تو آغوش پدر دست و پا میزنه، تیر حرمله گلوی علی اصغر را از گوش تا گوش بریده است. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت ببنای عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسین جان. من از کودکی عاشقت بوده، قبولم لمم گرچه آلوده، به هنگام پیری مرا لبز پیش که صرف تو کردم جوانی خیش، مبادا برانی مرا از درد به پهلوی بشکر. یا رب الحسین بحق الحسین اش به صدر الحسین بزور الوجه. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا غياث المزدر المستغيث نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إزادا اما يجيب مزدر عزادا ويكجب الزبو اما يجيب مزدر عزادا ويكجب الزبو يا رفيق يا شفيق فكني من هلغ المزيد الهی یا حمید و به عقل محمد یا علی به عقل علی یا فاطر و به عقل فاطمه یا محسن و به عقل حسن یا قدیم الهسان به عقل حسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. خدا اللهم عجل ولیك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. خدا خدا به عظمتت خدا به جلالت خدا به جبروتت خدا به عنایت عامه و خاصت بر ما رحم کن امر فرج امام زمان امضا بفرما. چشمان اجران کشیده ما به جمال مولایمون روشن و منور بگردان. این مملکت شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما. جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما. در این دوره حساس آخر الزمان در این فتن و امتحانات ما را پیروز بگردان. ما را به وظیفمون آشناتر و عامل بگردان. خدایا اموات و ذبی حقوق من بلخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان پدر مادرهامون غریق دریای رحمتت قرار بده. مریض ها
همان منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدا به عظمتت قسم یا الله، ما را مستوجب عذاب و قهرت قرار مده. این مملکت و شیعیان دنیا را محافظت بفرما. اونهایی که برای برپایی این گونه جلسات و این جلسه به هر شکلی زحمت میکشن، به حق امام زمان مؤید و منصور و موفقشون بدار. سنگ اندازا و مخالفین و اونهایی که در این مسیر مشکلات ایجاد میکنن هدایتشون بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.